کشورهای بین الملل با حضور دانشجویان بومی و بین المللی در محل نگارستان پردیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. دکتر حمید رضا دانشناری، مدیر همکاری‌های علمی بین المللی دانشگاه فردوسی گفت جشنواره‌های غذاهای محلی با رویکرد بین المللی در دانشگاه برگزار شده و در این جشنواره دانشجویان کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، اندونزی، سودان، یمن، سوریه و هندوستان مشارکت کردند. منهاج الحق دولتی دانشجوی افغانستانی و از شرکت کنندگان در این جشنواره صحبت کردند و دکتر محمد مسافری ضیاءالدینی از مسئولین اجرایی این مراسم. خانم غزل حسینزاده با این دو نفر صحبت کردند که در بخش جوانگشت مشنویم.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخند.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر از اینکه در گفتگو امروز با ما شرکت میکنید. نخست از جشنواره غذاهای بومی و محلی برای ما بفرمایید که این جشنواره رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا هفته بزرگداشت و پاسداشت مقام معلم رو خدمت همه معلمین و اساتید گرامی تبریک میگم. به مناسبت این روز و به منظور ایجاد یک فضای شاد و یک فضایی که همدلی داشته باشه و دانشجویان بتونن خودشون هم در برپایی این برنامه کمک کنن، پیشنهاد شد که ما با توجه به دانشگاه فردوسی که دانشگاهی است که در زمینه بین الملل در کشور پیشتاز است و میزبان دانشجویان از تعداد زیادی از کشورهای دنیا هست، به این بهانه یک جشنواره غذای محلی و بین الملل رو داشته باشیم. هم دانشگاه فردوسی میزبان در واقع طوایف مختلف از کشور و قومیت‌های مختلفی است، هم از کشورهای مختلف، که در کنار هم بتونن اون غذاهای محلی و غذاهای در واقع مرسوم خودشون ارائه بدن، دانشجوی دیگه آشنا بشن، یه فضای دوستانه و صمیمی شکل بگیره که در نهایت منجر به نشاط و شادابی در واقع جو دانشگاه بشه.
افغانستان یکی از اون کشورهایی که تقریبا جز بیشترین دانشجوهای بین الملل در دانشگاه فردوسی داره و خب به لحاظ فرهنگ هم کشور ایران و کشور افغانستان مشترکات فراوانی با دیگر دارن، طبیعتا ذائقه غذایی اونها هم باید با هم دیگر یکسان باشه. دانشجویان افغانستان دیدین که غرفه دارن و غذای خود ارائه دادن، غذای کشور افغانستان و دانشجوها چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، خیلی به درستی اشاره فرمودید. به خاطر این در واقع نزدیکی های فرهنگی که ما با کشور دوست و همسایه افغانستان داریم، بسیار در پذیرش غذاهای ما و فرهنگ ما کار آسانی داریم با دانشجویان بین الملل کشور افغانستان. غذاهاشون هم بسیار نزدیک به غذای ما، به خصوص غذای معروفشون قابلی پلو که بسیار شبیه غذاهایی مثل غذای چلو گوشت محلی ما هست. طعم و ادویه‌ای که استفاده میکنن بسیار نزدیکه و خودشون هم ارتباط خیلی خوبی برقرار میکنن با دانشجویان ایرانی و خود این نمایشگاه و خود این جشنواره نشون دهنده قرابت و نزدیکی دو کشور هست که حتی در غذاهاشون و غذای اصیلشون هم نزدیکن به ما و کشور ایران و این میتونه منجر به مستحکم شدن روابط ما و دانشجویان بشه.
خواست برای ما از حضور خود در این جشنواره بفرمایید که اصلا هدف حضور شما به عنوان دانشجوی افغانستانی در جشنواره غذاهای بومی و محلی چی بود؟
سلام درود، من شرکت کردم در این جشنواره با توصیه یکی از دوستان. بیشتر ما میخواییم ترویج بدیم، نشان بدیم غذاهای خود را و بیشتر آشنا بشیم با غذاهای محلی و بین المللی دیگه و کشورهای دیگه.
کشور افغانستان در این جشنواره حضور
داشت، غذاهای بیشتر منتو بود، قابلی پلو و ازبکی بود، دیگه غذاهای دیگه هم بود که اینجا ما برای دوستان آماده کردیم و خیلی ها خوش کردن الحمدلله.
عمده دانشجوهایی که در دانشگاه فردوسی هستن و طبیعتاً امروز مخاطب و بازدید کننده شما بودن دانشجوهای ایرانی هستن و خب از سایر کشورها حضور دارن. استقبال از غذاهای افغانستان به چه صورت بود و طعم غذاهای افغانستانی این روستان چگونه ارزیابی میکردن بعد از اینکه تست میکردن؟
خدا رو شکر خیلی خوب بود استقبال از غذاهای ما، خیلی خوشمزه بود، خیلی خوش میکردن و خوششون میامد، اصلا خلاص شد یک بار.
در نهایت از اینکه در این جشنواره شرکت کرده متانستن بخشی از فرهنگ افغانستان به اشتراک بگذارین راضی هستین؟
بله خیلی راضی هستم و خیلی خوشحال هستم از برگزار کننده های این قسم برنامه. خیلی تشکر میکنم از دانشگاه، از کسایی که دستندر کار هستن و خیلی یک فرهنگ سازی بسیار مفید و خوب هست. من خیلی خوشحال هستم. سلامت باشید.
بسیار تشکر هستم.
زنده باشید.
بله امروز با شما درباره کرامت انسانی صحبت میکردیم. گپ پایانی رو هم براتون بگویم که پیامکایتان مانده که میخواییم بخوانمشون. دیگه خودتان میدانین که در دنیای امروز چقدر کرامت انسانی حفظ میشه. یعنی در بعضی از جایا که در 18 چرخ از روی کرامت انسانی تیر میشن. یک دوست میگفت ما در دنیای زندگی میکنیم که گپ از حقوق بشر و کرامت انسانها میزنن ولی کرامت انسانی دیدن هم نشه. مثلا همین جوامع غربی چقدر دم از حقوق برابر زن و مرد میزنن ولی شأن و شخصیت زنان در حد کالا پایین میارن. یا گپ از آزادی میزنن ولی آزادیشان یک چیزی جز بیقیدی نیست. خب پیامک های شما رو میخونیم. لیلا جان از هرات بر ما پیامک رای کردن، گفتن سلام، کرامت یعنی که همیشه به دیگرا کمک کنی حتی با یک لبخند، حتی وقتی خودت خسته ای. بزرگواری همو چراغی است که در تاریکی راه به ما نشان میده.
اگر کسی را ما دیدیم که مثلا کم حوصله‌گی میکنه، در حق یکی بدی میکنه یا در حق خودم کوتاهی میکنه، ما باید بخشنده باشیم. همون قسمی که لقمان حکیم صاحب میگه، گفتند که ادب از کیات گرفتی؟ گفت شخصی برای من بدگویی و ناسزا میکرد و من برای او بدگویی و ناسزا نکردم، بلکه خوبم رویش پیش رفتم و همین شد که او از من انرژی گرفت و محضر. تشکر.
آقای امیر از مشهد هم پیام رای کردن و گفتن به نظر من کرامت ایست که پشت سری کسی گپ نادرست نزنی حتی اگه به تو بدی کرده باشه. بزرگواری هم بخشیدن بدون منت. نصر انجان هم پیام رای کردن، گفتن کرامت یعنی در فکر آینده زنان وطنت باشی، یعنی غمشان غم تو هم باشه. تشکر از پیامتان.
به یاد نام خدا، سلام خدمت شما. سمیع الله حنیفی هستم، دکتر دندان. کریم همیشه یکی از صفات خداوند جل جلاله است که همیشه می باشه و باید از ما در زندگی خود بخشنده باشیم، دست دیگر را بگیریم. دیگر اولویت هایی که خداوند برای ما داده همی است که مثلا با فامیل خوب باشیم، با دوستای خود خوب باشیم و بزرگتر است که ما در بخش علم و دانش وطن خود خوب باشیم و کار کنیم. همی یک کرامت بزرگ است.
بزرگواری رقم باران بهاری است، بی صدا میآید و زمین خشک زنده می کنه. کرامت هم ایست که دستت برای دست کسی که به تو نیاز داره بانی بدون منت. ای پیام آقای علی از اسلام قلعه بر ما روان کرده بودن. خب دوستای عزیز تشکر میکنم که پیامهای خود برای ما روان کردین. پیامهایتان هست اما وقت نیست. تشکر میکنم از اینکه امروز در کنار ما بودین. شما را به خدای مهربان بسپارم. با امان خدا.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، کم کم رسیدیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل. انشالله بعد از شنیدن اذان در خدمتتان هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری. التماس دعا.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
با آرزوی قبولی تئاد از شما دوستان عزیز و ارجمندمان دعوت میکنیم که همراه شوید با همکارانمان در واحد خبر. سفر مقامات وزارت داخله طالبان به قطر. دیدار شیعیان افغانستان با مولوی عبدالکبیر. و بقایی اظهارات اخیر ترامپ درباره بی‌نیازی ایران به انرژی هسته‌ای سفسطه است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکا یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. هیئت بلندپایه از مقامات وزارت داخلی طالبان بر ریاست معین مبارزه با مواد مخدر به قطر سفر کرده است. این هیئت بر ریاست عبدالحق آخون معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در سفر به دوحه با همتایان قطری خود دیدار و درباره تلاش‌های مشترک برای مبارزه با مواد مخدر و گسترش همکاری‌های دو جانبه گفتگو خواهند کرد. این سفر با دعوت رسمی قطر انجام شد اما جزئیات بیشتری از آن تاکنون مخابره نشده است. پیش از این هم امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به قطر سفر کرده و در دیدار با محمد بن عبدالعزیز الخلیفی معاون وزارت امور خارجه آن کشور ارتقای سطح روابط دیپلماتیک بین کابل و دوحه را خواستار شده بود. شماری از روحانیون و فعالان سیاسی شیعه افغانستان با مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان دیدار کردند. در بیانیه وزارت مهاجرین و حکومت طالبان درباره این دیدار که امروز انتشار یافته آمده است که در این نشست محمد اکبری نماینده پیشین پارلمان و نمایندگی از علما و بزرگان حاضر از تلاش‌های عبدالکبیر در زمینه حل مشکلات مردم تقدیر کرده و گفته است که علما و بزرگان شیعیان متعهد به همکاری با طالبان هستند. بیانیه افزوده است که در ادامه نشست شیعیان افغانستان هشدار دادند دشمن با تبلیغات منفی تلاش می‌کند وضعیت افغانستان را ناپایدار جلوه دهد و بین مردم اختلاف ایجاد کند. فعالان سیاسی شیعه افغانستان در این نشست دیدگاه‌ها، مشورت‌ها و پیشنهادهای خود را با عبدالکبیر در میان گذاشتند و خواستار رسیدگی به برخی مشکلات موجود شدند. مولوی عبدالکبیر نیز جایگاه شیعیان را به این اقوام ساکن افغانستان مهم دانست و از همکاری های آنها با حکومت طالبان قدردانی کرد. او تاکید کرد که همه نهادهای حکومت طالبان در خدمت شیعیان قرار دارند. این در حالی است که پیشتر ارگ طالبان از دیدار شماری از فعالان سیاسی و روحانیون شیعه با عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزرا خبر داد و اعلام کرد که شیعیان رسیدگی جدی به مطالبات خود از جمله اشتغال و ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی در مناطق مختلف افغانستان را از مولوی حنفی خواستار شدند. مسئولان حکومت طالبان در نشست مشترک با اتحادیه مرغداران در کابل گفتند به منظور تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری و سکتور خصوصی طرز العمل ارائه شده که بر اساس این طرز العمل تمام ادارات مکلفند از محصولات و تولیدات داخلی استفاده کنند. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
تمام ادارات دولتی مکلفند تا از تولیدات و محصولات داخلی استفاده کنند. مسئولان حکومت طالبان در نشست مشترک با اتحادیه مرغداران در کابل پایتخت افغانستان میگویند با منظور تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری و سکتور خصوصی طرز العمل را ساخته که بر اساس این طرز العمل تمام ادارات مکلفند از محصولات و تولیدات داخلی استفاده کنند. در این نشست مولوی انوارالحق انور رئیس اداره امور گفت
اسلامی امارت اروند ادارو که حکم صادر سے از سوی امارت اسلامی دستور داده شده که هیچ کسی نمیتواند در برابر سرمایه گذاری سرمایه گذار موانعی و مشکل ایجاد کند و کسی که ثابت شود که مانع ایجاد کرده مستحق جزا میباشد. همچنان مولوی نجیب الله حقانی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گفت
حکومت به اقتصادی میدان که زمینه سازی وکی ترسو خصوصی سکتور وکولی شی چه ازادانه خپل فعالیتون وکی و خپل مرام تورسی.
مکلفیت های حکومت مساعد نمودن زمینه هاست و حکومت در بخش اقتصاد فرصت را فراهم کند تا بخش خصوصی بتواند آزادانه فعالیت نماید. مولوی صدر اعظم عثمانی معین وزارت زراعت و مالداری با بیان این که علاوه از آن که در داخل باید از تولیدات و محصولات داخلی استفاده شود، زمینه صادرات آن نیز به خارج مساعد گردیده گفت ما در این راستا طرز العمل ساختیم و در آن به تولیدات و محصولات داخلی اولویت داده شده است. همچنان توریاله همت هلمندی معاون اتحادیه مرغداران گفت این اتحادیه روزانه 2.3 میلیون دانه تخم مرغ تولید می کند که 50% نیاز داخلی برآورده می شود. با گفته این اتحادیه 1.5 میلیارد دلار در این راستا سرمایه گذاری شده که فارم بزرگ و کوچک مرغداری ایجاد گردیده است. در گذشته تمام نیازمندی های افغانستان از نایه گوشت و تخم مرغ از کشورهای همسایه و بیرون تأمین می شد که اکنون حداقل 50% آن از داخل برآورده می شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
قرقیزستان در دو ماه نخست سال 2025 حدود 25 میلیون لیتر سوخت به افغانستان صادر کرده است. ارزش واردات این میزان سوخت از قرقیزستان 11.5 میلیون دلار بوده که این نشان دهنده افزایش همکاری های اقتصادی بین دو کشور است. رسانه های قرقیزستانی با نقل از مقامات این کشور گزارش دادند که صادرات این مقدار سوخت به افغانستان در حالی است که سال گذشته میزان صادرات سوخت از قرقیزستان و مقصدان کشور صفر بود. افغانستان برای تامین مواد نفتی مورد نیاز خود به کشورهای همسایه وابسته است. پس از تحولات سیاسی در افغانستان و تسلط طالبان، کشورهای آسیای مرکزی با رویکردی محتاطانه تعاملات اقتصادی با کابل را ادامه دادند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اظهارات شب گذشته ترامپ، مواضع اصولی این کشور را درباره حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای ثابت خواند و گفت این موضوع که ایران به دلیل برخورداری از منابع نفتی نیازی به انرژی هسته‌ای ندارد سفسطه است. اسماعیل بقایی در نشست خبری هفتگی خود افزود وقتی شما معاهده NPT را میپذیرید باید حقوق آن را هم در اختیار داشته باشید. برنامه هسته‌ای ایران از دهه 70 آغاز شده است و در آن زمان منابع فسیلی بیشتری هم در اختیار ایران بود و این موضوع که ایران به دلیل دارا بودن منابع نفتی نیازی به انرژی هسته‌ای ندارد سفسطه است. وی درباره احتمال از سرگیری مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا اظهار کرد ما پایبندی خود را برای ادامه مسیر گفتگو اعلام کردیم و در عمل نشان دادیم تعویق گفتگوها به پیشنهاد عمان بود و دو طرف پذیرفتند در مورد آینده گفتگوها نیز منتظر نظر عمان هستیم و اطمینان داریم که بهترین زمان و مکان را دوستان عمانی ما انتخاب خواهند کرد سخنگوی وزارت خارجه ایران به پیام‌های متناقضی که از داخل آمریکا درباره مذاکرات مخابره می‌شود اشاره و تصریح کرد این پیام‌های متناقض که از طرف مقامات آمریکایی مطرح می‌شود، هم کمک کننده نیست و هم تأثیری بر عزم ما نخواهد داشت. ما تأکید کرده این که آماده ورود به یک مسیر دیپلماتیک و ادامه آن هستیم و ثابت قدم خواهیم بود. بقایی اظهار کرد طرف آمریکایی این خواسته را دارد که ایران بمب اتمی نداشته باشد. اگر آنها در این زمینه صداقت داشته باشند، هیچ مسئله‌ای وجود ندارد چون از قبل هم اعلام کرده‌ایم که با دنبال تسلیحات هسته‌ای نیستیم. وی همچنین درباره اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران و تهدید به فعال شدن مکانیزم ماشا گفت هیچ دلیل و مبنای حقوقی برای فعال شدن مکانیزم ماشا وجود ندارد اینکه برخی طرف‌ها سعی می‌کنند برای جایگیری در مذاکرات از این ابزارها استفاده کنند حتما مردود است و استفاده و استناد به این موضوع حتما برای طرف‌های مقابل هم تبعاتی خواهد داشت سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به حملات اخیر آمریکا با یمن اتهامات مطرح شده علیه ایران را بی اساس خواند و تصریح کرد. ایران نیازی به نایب در منطقه ندارد و این فقط رژیم صهیونیستی است که حضور نیابتی دارد و منطقه را دچار آشوب کرده است. مردم یمن برای دفاع از خودشان تدابیر را در پیش گرفتند و این تصمیمات مستقل یمن است. صدر اعظم پاکستان در دیدار با وزیر خارجه ایران در اسلام آباد هر گونه تلاش برای مرتبط کردن پاکستان با حادثه تروریستی در پهلگام هند را قاطعانه رد کرد. شهباز شریف در دیدار با سید عباس عراقچی با ابراز نگرانی جدی از تنش‌های فعلی در جنوب آسیا پس از حادثه پهلگام هند افزود، پاکستان پیشنهاد تحقیقات بین‌المللی شفاف، بی‌طرف و معتبر را برای روشن شدن حقایق پشت پرده این حادثه را ارائه کرده است. وی سپس بر اهمیت بسیار روابط تاریخی و برادرانه پاکستان با جمهوری اسلامی ایران تاکید و اظهار کرد اسلام آباد مصمم به همکاری نزدیک با تهران برای صلح، ثبات و توسعه در منطقه است. صدر اعظم پاکستان همچنین سلام گرم خود را به حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران ابلاغ کرد. در این دیدار خواجه محمد آصف وزیر دفاع و سناتور محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان حضور داشتند. در بیانیه دفتر صدر اعظم پاکستان آمده است دکتر عراقچی وزیر خارجه ایران هم در این دیدار با ابلاغ سلام رئیس جمهوری اسلامی ایران به شهباز شریف بر تعهد ایران برای تقویت روابط با پاکستان و همچنین ایفای نقش خود در ایجاد صلح و ثبات در جنوب آسیا تاکید کرد. عراقچی همچنین به نمایندگی از مسعود پزشکیان از صدر اعظم پاکستان برای انجام سفر رسمی به تهران دعوت کرد. در پی افزایش تنش‌ها میان پاکستان و هند، وزیر خارجه ایران بامداد امروز در صدر هیئتی برای دیدار با مقامات پاکستانی راهی اسلام آباد شد. رسانه‌های پاکستانی به نقل از اردوی این کشور گزارش دادند که نیروهای پاکستان و هند بار دیگر با هم درگیر شدند. همزمان با تشدید تنش‌های هند و پاکستان، رسانه‌های پاکستانی با نقل از اردوی این کشور گزارش دادند که نیروهای دو کشور بار دیگر به سمت یک دیگر فایر کردند. اردوی پاکستان میگوید نیروهای هند بدون دلیل به سمت پست‌های تلاشی پاکستان فایر کردند. جو نیوز گفته است که اردوی پاکستان پاسخ مناسبی به فایر هند داده است. این در حالی است که پیشتر اردوی هند اعلام کرد که نیروهای مرزی این کشور با نیروهای مرزی اردوی پاکستان در امتداد مرز فرضی میان دو کشور درگیر شدند. اردوی هند همچنین گفت که نیروهای مرزی این کشور با فایرهای سبک بی‌دلیل نیروهای پاکستانی در چندین نقطه مرز پاسخ دادند. اردوی هند جزئیات بیشتری در مورد این درگیری ارائه نکرده و اردوی پاکستان هم در این مورد چیزی نگفته است. خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که درگیری میان نیروهای مرزی دو کشور چهارمین شب متوالی رخ داده زیرا اردوی هند عملیات شناسایی و توقیف شورشیان در این منطقه را شدت بخشیده است. و اما مروری بر سرخط مهمترین خبرها. سفر مقامات وزارت داخله طالبان به قطر. دیدار شیعیان افغانستان با مولوی عبدالکبیر. و بقایی اظهارات اخیر ترامپ درباره بی‌نیازی ایران به انرژی هسته‌ای سفسطه است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. چنانکه در خبرها هم شنیدید، صدر اعظم پاکستان در دیدار با وزیر خارجه ایران در اسلام آباد هر گونه تلاش برای مرتبط کردن پاکستان با حادثه تروریستی در پهلگام هند را قاطعانه رد کرد. شهباز شریف در دیدار با سید عباس عراقچی با ابراز نگرانی جدی از تنش‌های فعلی در جنوب آسیا پس از حادثه پهلگام هند افزود، پاکستان پیشنهاد تحقیقات بین المللی شفاف، بی‌طرف و معتبر را برای روشن شدن حقایق پشت پرده این حادثه ارائه کرده است. پیرامون این موضوعات همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی.
جناب آقای قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. همطور که می‌دانید سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به پاکستان سفر کرده. با توجه به وضعیت فعلی در شبه قاره و اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای پادرمیانی در وضعیت که پیش آمده بین هند و پاکستان، اهمیت این سفر از نگاه شما چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در رابطه با سفر آقای عراقچی به پاکستان که طبق گفته‌ها پس از اون هم سفری در آینده نزدیک به هند خواهد داشت، چند محور قابل توجه هست. اول اینکه این سفر رو ما میتونیم در ادامه رویکرد و تعاملات بین دو کشور ارزیابی بکنیم. به هر حال ایران و پاکستان به عنوان دو همسایه قدیمی با اشتراکات دینی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی بسیار و تعاملات بسیاری که به هر حال بین دولت‌ها و ملت‌ها وجود داره، همواره تلاش کردن که در ابعاد سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی روابط رو به گسترش داشته باشن. و با توجه به سیاست همسایگی که ایران پیگیری میکنه، میشه گفت این سفر ادامه همون مسیر و همون دیپلماسی هستش که ایران داشته، چون که به حال شاهد هستیم که در روابط با سایر کشورهای منطقه هم ایران تلاش کرده تا نوعی همگرایی و گسترش مناسبات رو داشته باشه. لذا بحث اول در این روابط اراده و نگرش واحد دو کشور هستش برای گسترش مناسبات همه جانبه برای طرفین و رفع کردن موانع احتمالی که وجود داره. اما بحث دومی که وجود داره به حال تنش‌هایی که اخیراً بین هند و پاکستان روی داده و مسئله تروریسمی که این وسط مطرح هستش. به حال ریشه ابتدایی این درگیری‌ها مسئله حمله تروریستی بوده که در هند صورت گرفته و وقتی سوء تفاهم و مسائلی که بین طرفین و حال در این زمینه ایجاد شده، میشه گفتش که یکی از نکات مهم در این زمینه با توجه به برخی تحرکاتی که از سوی بازیگران پرامنطقه‌ای داره صورت میگیره برای ایجاد تنش و ناامنی در منطقه با حمایت از تروریسم، میشه گفت بخشی از این سفر همگرایی بیشتر بین دو کشور در مبارزه‌ای با تروریسم هستش که با پیوستن برخی از کشورهای منطقه مثل هند، چین، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی قفقاز، میشه گفت یک نوع همگرایی بیشتری رو میشه در مقابله با این تهدید و ناامنی در نظر داشت که قطعا میتونه تأثیر بسیاری برای کل کشورهای منطقه داشته باشه. اما نکته دیگه به هر حال بحث تعاملاتی هستش که ایران با پاکستان و هند داره. به هر حال در مسئله بندر چابهار مشاهد تعاملات و همگرایی گسترده ایران با هند هستیم. در این حال در مناسبات اقتصادی، سیاسی، امنیتی ایران و پاکستان به عنوان دو کشور هم‌مرز هم تعاملات و روابط بسیار زیادی با هم دارن. در این مسئله میشه گفت که با توجه به شرایطی که در منطقه وجود داره، تنش بین هند و پاکستان قطعا به نفع منافع هیچ کدوم از کشورهای منطقه نخواهد بود و آتشی که بین دو کشور در بگیره قطعا سراسر منطقه را دچار ناامنی خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاستی که برای ایجاد ثبات و امنیت در کل منطقه داره، چه در مرزهای شرقی، در سایر مناطق شاهد هستیم که همواره تلاش کرده تا یک نقش میانجی بی‌طرف رو داشته باشه که صرفاً نگاه تعاملی و نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین رو همواره بر عهده داشته، برخلاف رفتاری که برخی از کشورها داشتن، به ویژه کشورهای غربی که تلاش کردن تا منافع خودشون رو تحمیل بکنن. در لوای ادعای میانجیگری ایران همواره تلاش کرده تا دیدگاه طرفین مناظره رو به هم نزدیک بکنه، که ایران سعی کرده بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان این تعامل رو ایجاد بکنه. در خود افغانستان ایران میزبان نشست‌های متعددی بین گروه‌های مختلف افغانستان از طالبان تا سایر گروه‌ها بوده تا بتونه یک نزدیکی و یک همگرایی رو در بین گروه‌های افغانستانی ایجاد کنه. در مسئله و شبه قاره هم ایران همواره تلاش کرده در کنار توسعه مناسبات با هند و پاکستان و ایجاد زمینه‌های مشترک همگرایی بین سه کشور از جمله طرح‌های مثل خط لوله صلحی که سال‌هاست بر زمین مونده و ایران تاکید داره که این مسئله میتونه نزدیک شدن و افزایش امنیت در منطقه و تعامل بیشتر بین سه کشور رو و همراهش همواره تلاش کرده تا نقش یک میانجی بی‌طرف و در عین حال با ثبات و آرامش بخش رو ایفا بکنه. در مقطع کنونی هم به صفحه آقای عراقچی رو میتونیم در همین چارچوب ارزیابی بکنیم و نقش مؤثری که جمهوری اسلامی ایران میتونه در برقراری ثبات و امنیت در منطقه، کاهش تنش‌ها و افزایش همگرایی‌ها و نقاط اشتراک بین کشورهای منطقه ایفا بکنه. و میشه گفت این سفر بخشی از همون دیپلماسی امنیت ساز ایران هستش که با توجه به روابطی که ایران با هر دو کشور هند و پاکستان داره، قطعاً با برخی رفع سوء تفاهمات بین دو کشور و نزدیک شدن همگرایی اونها میتونه زمینه ساز نکات مثبتی برای کل منطقه باشه.
بعد از دو هفته تنش بین هند و پاکستان، خب همگان منتظر افزایش تنش ها و درگیری های بیشتر بودن، اما به نوعی مثلا مدیریت شد. گرچه ما شاهد یک اقدام جدید در لغو معاهده آبی میان دو کشور بودیم که خب 60 سال این قضیه دوام داشت. نظر شما درباره این اقدام هند چی است در مقابل پاکستان؟
ببینید، اون چیزی که به حال در شرایط پیش اومده در منطقه ما شاهد هستیم، نوعی رفتارهایی هستش که برخی از اون رو ما میتونیم رفتارهای هیجانی از طرف هر دو مقامات هر دو کشور بدونیم. تشکیل میشه گفتش فزاینده تقابل‌ها از یک طرف هند رو ما شاهد هستیم که توافقات و اون حقابی رو که برای پاکستان مطرح هستش و اعلام قطع شدن اون رو مطرح میکنه، از طرف دیگه پاکستانی ها حریم هوایی و رفت آمدی رو متوقف میکنن. یک سری آزمایش های نظامی از سوی هر دو کشور انجام میشه، پاکستان از آزمایش موشکی خبر میده و میشه گفتش که نوع رفتارها بخشی از اون رو ما میتونیم نوعی واکنش و نوعی رفتار برخوردار شده از شرایط درونی دو کشور بدونیم. یعنی میشه گفتش که مقامات دو کشور به نوعی تلاش کردن تا با این کردی مقتدرانه در قبال طرف مقابل به نوعی قدرت خودشون و ظرفیت‌های خودشون رو برای افکار عمومی داخل خودشون و هر به نمایش بروزن و بخشی از اون هم به حال برمیگرده به وضعیت تحولات منطقه‌ای و نظام بین‌المللی که دو کشور تلاش کردن تا به نوعی قدرت جهانی خودشون رو هم مطرح بکنن و بتونن در معادلات آینده صحنه بین‌الملل هم به حال یک نقش‌آفرینی داشته باشن. اما به هر حال روی کرد بنین که این رفتارهای خصوصا در مباحثی مثل مسائل آبی و حقابه‌هایی که وجود داره قطعا مغایر هستش با قوانین و مقررات بین‌المللی و اون تعهداتی که کشورها نسبت به یکدیگر دارن، با توجه به اینکه به هر حال قطع کردن حقابه و مباحث انسانی به نوعی سوء استفاده کردن و بهره گرفتن از مباحث غیر انسانی و غیر اخلاقی و فشار آوردن برای ملت‌ها برای امتیازگیری از دولت‌ها هست که عملاً این رفتار یک رفتار غیر قابل قبول، غیر قابل توجیه هستش که از سوی هر به حال کشوری که بخواد انجام بشه قابل پذیرش نخواهد بودش. و میشه گفتش که رفتاری که هند انجام داد به نوعی بهره‌گیری از مسئله تحت تاثیر قرار دادن زندگی مردم و مسائل حقوق شهروندی هستش که به نوعی مغایر هستش با اون چارچوب‌هایی که باید صورت بگیره. ولی با توجه به حال میگم آنچه که ما در عملکرد دو کشور شاهد هستیم، برخی از حقایق که به حال طرفین بر اون آگاه هستن، ظرفیت‌های هسته‌ای دو کشور، توانایی نظامی که دارن و خسارت‌های سنگینی که در گرفتن این تنش‌ها در حوزه اقتصادی و امنیتی برای دو کشور خواهد داشت، نشونگر این هستش که در نهایت طرفین تلاش میکنن تا یک نوع ثبات هرچند آرامشی هرچند نسبی رو بخوان برقرار بکنن تا از اون فضای گرفتار شدن در یک جنگ فراگیر جلوگیری کرده باشن. به همین دلیل میشه گفت اون چه که امروز ما در عملکرد دو کشور شاهد هستیم به نوعی میشه گفت رفتارهایی هستش که به صورت موقت داره انجام میشه، هرچند که نوع عملکرد برخی از بازیگران فرامنطقه‌ای نشون میده که اونها تلاش دارن تا عملا مانع بشن از اینکه بخواهد صلح و امنیتی پایدار در شبه قاره صورت بگیره و با تحریکایی که انجام میده و با تحرکاتی که دارن و نوع رفتارهایی که به هر حال در موضع‌گیری‌های یک جانبه که صورت میدن سعی میکنن تا مانع از کاهش این تنش‌ها بشن، چرا که به هر حال برخی از بازیگران فرامنطقه‌ای نگاهشون این هستش که تنش در شبه قاره میتونه تأمین کننده منافع اونها باشه، هم تضعیف کردن هند و پاکستان، هم تأثیر گذاریه بر امنیت منطقه و بعضن هم به هر حال این تنش ها میتونه تأثیراتی بر سیاست های منفی آمریکایی ها و اروپایی ها در قبال چین داشته باشه و با توجه به مؤلفه ها سعی میکنن مانع بشن که این آتش فروکش بکنه. اما به هر حال نوع رفتارهایی که هند و پاکستان برای کاهش این تنش ها داشتن و به هر حال تحرکاتی که برخی از کشورهای منطقه مثل جمهوری اسلامی ایران برای نزدیکتر کردن نگاه دو کشور برای بهبود روابطشون داره صورت میگیره، میشه گفت نوید بخش این خواهد بودش که این بحران بتونه در آینده نزدیک حداقل به سطحی از وضعیتی برسه که نخواهد به یک جنگ و درگیری گسترده منجر بشه.
فابریکه های فعال در هرات که شمار آنها به 100 واحد می رسد، به مرور در حال ایجاد شبکه ای از تولید و اشتغالند که اگر مورد حمایت جدی قرار گیرد می تواند غرب افغانستان را به یکی از قطب های صنعتی افغانستان مبدل کند. در همین حال مقامات محلی هرات هم بر حمایت کامل از سرمایه گذاری و توسعه صنعتی تاکید دارند. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات با اشاره به بهبود وضعیت امنیتی می گوید ما به امنیت سراسری و فراهم سازی بستر مناسب برای کارآفرینان متعهدیم. گزارش داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
در گوشه ای از شهرک صنعتی هرات کارخانه ای فعالیت دارد که نه تنها ظروف پلاستیکی تولید می کند، بلکه به نمادی از تلاش و خودباوری در غرب افغانستان تبدیل شده است. این کارخانه که با سرمایه گذاری بیش از $1 میلیون راه اندازی شده، حالا محل کار برای 100 نفر از شهروندان این ولایت است و نشان می دهد که با اندک جسارت می توان در دل بحران نیز امید آفرید. مدیر این کارخانه میگوید محصولات تولیدی کارخانه به دلیل کیفیت بالا در بازارهای داخلی به ویژه در هرات و سایر ولایت‌های کشور مشتریان فراوانی دارد. وی تصدیق کرد
دستگاه او چینی دی لچین نمترازی مواد منتلا ایران رازی مواد اولیه منتلا ایران رازی
ما بیش از $1 میلیون در این پروژه سرمایه گذاری کردیم. هدف ما فقط سود نیست، بلکه ساختن یک زیرساخت پایدار برای مردمان افغانستان است. دستگاه ها از چین وارد شدند، اما مواد اولیه از ایران. محصولات ما از ظروف آشپزخانه گرفته تا لوله های پلاستیکی هم در هرات فروش دارد و هم در ولایات دیگر. یکی از ویژگی های این کارخانه استفاده از نیروهای انسانی بومی است. بسیاری از کارکنان آن جوانانی هستند که با مهارت آموزی امروز به بخشی از زنجیره تولید بدل شدند. در این کارخانه حدود 100 جوان مشغول به کار هستند. برخیشان نانآور خوانند و برخی تازه از دانشگاه فارغ شدند و برای اولین بار طعم استقلال مالی را می چشند.
جوانای بیشتر اینجا سر کار شده. واقعا جای افتخار است که ما به داخل افغانستان و داخل هرات دست به کار هستیم. دیگه مثلا مجبور نیستیم که بریم کشورهای خارج سفر کنیم، مهاجر شویم.
بازی که خیلی خوشیم چرا که امنیت باشه برقرار، مردم کارگری هم مردم افغانستان مردم کارگری و کار کنه لقمه‌ای داره بریم بیغم بخونه به خانواده خود زندگی کنه پدر.
مسئولان این کارخانه از سرمایه‌داران افغان در داخل و خارج کشور می‌خواهند تا از ظرفیت شهرک صنعتی هرات برای ایجاد فرصت‌های شغلی استفاده کنند. آنان باور دارند که حمایت از تولید داخلی نه تنها به کاهش وابستگی کمک می کند، بلکه در بلند مدت ستون فقرات اقتصاد افغانستان را تقویت خواهد کرد.
قصد ما از کل تاجرای ملی مهمی است که سرمایه های کشور که فعلا در بیرون فعالیت داره بیاره داخلی مملکت، می تانه هم برای مملکت اشتغال زایی داشته باشه و هم می تانه کمک برای ما شرکت ها هم بگونه در کنار هم بتانیم فعالیت کنیم. و همچنان پیشنهادات ما که است برای دولت امارت اسلامی در این قسمت که برای مشکلات قطعی برق و برای نبود بازار مناسب اینا اگر تا جایی بتانه با ما همکاری داشته باشه ممنون میشیم.
کارخانه های فعال در هرات که شمار آنها به صدها واحد میرسد، به مرور در حال ایجاد شبکه ای از تولید و اشتغال هستند که اگر مورد حمایت جدی قرار گیرند میتواند غرب افغانستان را به یکی از قطب های صنعتی کشور بدل کند. در همین حال مقام های محلی هرات نیز بر حمایت کامل از سرمایه گذاری و توسعه صنعتی تاکید دارند. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات با اشاره به بهبود وضعیت امنیتی میگوید ما به امنیت سراسری و فراهمسازی بستر مناسب برای کارآفرینان متعهد هستیم. حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی اولویت اداره محلی هرات است و همین حالا صدها کارخانه فعال هستند که برای هزاران تن شغل ایجاد کردند.
اداره محلی ولایت هرات همیشه در راستای تقویت بخش صنعت پیگیری ها و تلاش های مداومی داشته است که لیلی الحمدی تلاش ها و پیگیری ها نتیجه بخش بوده و کارخانه های صنعتی در شارک صنعتی ولایت هرات افزایش چشمگیری داشته است.
کارخانه پلاستیک سازی هرات فقط مکانی برای تولید نیست، نمایانگر یک روایت عمیق‌تر است از مردمی که می‌خواهند از دل خاکستر جنگ جامعه‌ای بسازند که متکی بر توانایی خود باشد. این کارخانه ممکن است تنها یک از صدها واحد فعال باشد، اما در دلش چیزی فراتر از پلاستیک شکل می‌گیرد. آینده. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنوندگان عزیز و ارجمند، و پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتون رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم. کجا، شب بی‌نور کجا، زلف سیاه تو کجا، دل مغرور مرا ببین رساندی به کجا، شدم حرف زبان همه عالم به خدا، زیبای من تنها توی، صبر و قرار من همه دار و ندار من، نخواهی بگذری از این دل آزرده من، بی تو که لبخندی دگر با من نمیماند، همه دنیا که میداند توی حال خوش این باور پژمرده من،
جهان. سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
اما بسم الله الرحمن الرحیم، ما حقیقتاً معاشقه است با پروردگارم. شما نمیدونید که وقتی این کلمه به حقیقت حضور پیدا میکنه در وجود ما و در دل ما، چه حادثه بزرگی رخ میده. اذا وقعت الواقعه، همون بسم الله الرحمن الرحیم از یه دیدگاهی به واقعی رخ میده. وقتی انسان میگه به نام خداوند بخشنده مهربان شروع میکنه، شیر میشه در بیشه عالم و حادثه عجیبی رخ میده، و اونی که یه نفر میره یه نفر دیگه میاد. اگر مولانا گفت که شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، وان سیمبرم آمد، مستی سرم آمد، نور نظرم آمد، چیز دیگر ار خواهی چیز دیگرم آمد، همین واقع است. حقیقت دین همین است که اون اسم جایگزین این اسم بشه و اون مسما این مسما رو در خودش غرق بکنه. امروز به از دینه ای مونس دیرینه، دی مست بدان بودم که از وی خبرم آمد. دیروز ما مست شده بودیم ولی از خبر، همون خبرش هم البته مست میکنه. انبیا اون خبری که میارن یه دسته ای فقط میشنون، خبرش هم خوبه. این خبر کمی نیست که عالمی هست و پروردگاری هست و بهشت جاودانه هست و روح جاودانه هست و مرگی در میان نیست و عالم پادشاهی داره. این خبر کمه؟ این خبر مست میکنه همه رو. حقیقتا اگه ما به این خبر فکر بکنیم که انبیا آوردن، همه یتساءلون عن النبأ العظیم، این نبأ عظیم از تمام خمخانه ها رو میبنده، تمام شرابخانه های دنیا رو. اگر بفهمن که این خبر چقدر مهمه، کسی بیاد دیگه که ولی من خواب مقام ربهی جنتان، بیاد دیگه که اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه، چه خبر میشه. یکی بگه که کذالکن نشور، دیدی بهار شد، همه خشک بودن همه مرده بودن، بهار شد، انزلنا من السماء ماء فاحیینا به الارض بعد مطر، دیدی کذالکن نشور. این خبر کمی نیست، به این خبر دل ببندید. تازه این خبرشه، این خبرشه. مولانا میگه که دی مست بدان بودم که از وی خبرم آمد.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دریره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌ای که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.